بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 615، سطر 14. و بالجمله اذا وصلوا الى تلک الحاله فمنهم من کان لهم فیها عرفان و منهم من لیس له ذلک. داشتیم مصادیق نور رو توضیح می دادیم و بیان کردیم که برای نور 5 مصداق هست. غزالی 3 مصداقشو گفته بود و ما 2 مصداق دیگر هم اضافه کردیم، البته با توجه به کلماتی که خود غزالی گفته بود 2 مصداق دیگر رو هم اضافه کردیم و مجموع مصادیق نور شد 5. بعد از اینکه نور تقسیم شد به اقسامش، وجود رو هم شروع کردیم تقسیم کردن، وجود هم تقسیم کردیم. در این تقسیم یک قسم رو عبارت گرفتیم از وجودی که من ذاته، قسم دوم رو عبارت گرفتیم از وجودی که من غیره. بعد بیان کردیم که خود وجود من ذاته نور ذاتی است و اون وجوده، وجود من غیره در واقع فانی در وجود من ذاته. بعدم اینطور بیان کردیم که عارفون، عارف ها از همینجا ترقی کردند و وجود فانی خودشون رو نادیده گرفتن و تمام توجهشون رو معطوف کردن به وجود اصلی که وجود خداست. وجود اصلی یعنی وجود حقیقی. این تعبیر به اصلی مهم نباشه، چون گفتن اگر اصل و فرع بگید درست نیست. بگید خداوند وجود اصلی داره و بقیه وجود وجودات فروعات او هستن، این باطله، کلام نادرستیه. بگید تمام وجودات تنزل او هستن درسته، اما بگید فرع او هستن درست نیست، چون فرع مشتمل بر اصل هست، مقداری مشتمل بر اصل، در حالی که این تنزلات هیچ کدومشون واجد اون حقیقت نیستن. لذا تعبیر به اصل و فرع جایز ندونستن، ولی تعبیر به حقیقت و حقیقت یا به ظاهر و مظهر رو اجازه دادن. خب این زواهر، این مظاهر تماما متوجه میشن که اصل وجودشون، ماهیتشون، همه چیشون مملوش غیره و تمام توجه رو به اون غیر متوجه منعطف میکنن، به مقام فنا میرسند. تا اینجا رو ما در جلسه گذشته گفته بودیم. حالا در این جلسه میخوام کسانی رو که به مرحله فنا رسیدن تقسیم کنیم به 2 قسم. گروهی از کسانی که به مرتبه فنا رسیدن توجه به این مرتبه شون دارند، توجه به اغیار ندارند، توجه حتی به خودشون ندارند، توجهشون به خداست، ولی در این حال یه توجهی براشون باقی مونده و اون اینه که متوجه عرفان خودشون هستند، متوجه هستند که خدا رو دارن میشناسن، یعنی باز هم دوئیت قائلند، خدای قائلند و عارفی که خدا رو میشناسه. درسته خودشون رو به ما این که خودشون هستن فراموش کردن، ولی عارف بودنشون رو میدونند. اینا کاملا فانی نشدند، نسبت به فناء خودشون فانی نشدند، اغیار رو نسبت به اغیار فانی شدن، یعنی بی‌توجه شدند، نسبت به خودشون هم بی‌توجه شدند، ولی نسبت به عرفان خودشون و فنای خودشون بی‌توجه نشدند. اما گروهی هستن که حتی فنای خودشون هم نمی‌بینن، حتی متوجه توجه خودشون به خدا نیستند. توجه دارن به خدا، ولی به این توجهشون نگاه نمی‌کنند. گاهی ممکنه مثلا ما در آینه عکسی رو ببینیم و بیابیم که ما داریم می‌بینیم، اما گاهی چنان محو عکس میشیم که حتی دیدن خودمون رو فراموش میکنیم. این گروه دوم از این قسم دوم هست که حتی توجهشون به خدا هم فراموش میکنن. اینا فنا را هم نمیبینن، همونطور که خودشون را ندیدن فنا را هم نمیبینن، یعنی از فنا هم فانی میشن، نه فقط از خودشون فانی میشن بلکه از فنا هم فانی میشن. اینا به درجه فنا فنا رسیدند، اینا کاملند. پس فانیان دو قسمند، قسمی که فنا خودش رو یا به تعبیر ایشون عرفان خودش رو میبینه، این به درجه عالی فنا هنوز نرسیده. قسمی داریم که فنای خودش رو هم و عرفان خودش رو نمیبینه، این به درجه عالی رسیده. اینه که به درجه عالی میرسند وارد شریعه توحید میشند. شریعه اون قسمت از رودو میگن که قابل نفوذه، چون رودها همشون دم دست نیستن، بعضیشون گودن. وقتی گود باشن دسترسی انسان به این رود ممکن نیست. برای اینکه دسترسی ممکن بشه گاهی شیبی از اون بالا میدن که این شیب به رود وصل بشه، اشخاص بتونن از این شیب خودشون رو به رود برسونن. گاهی بعضی ها کار بهتری میکنن، پله اینجا میذارن که انسان از طریق پله بتونه بره پایین و به رود برسه. این قسمت شیب رو، این قسمت پله رو میگن شریعه. شریعه فرات هم همینه که فرات قسمت مرتفعی داشته، این شریعه بوده، از شریعه میتونستن وارد رود بشن. حالا کسی وارد شریعه توحید میشه، این از مشرب توحید مینوشه، یعنی دسترسی به اون مشرب پیدا میکنه، دسترسی به اون رود پیدا میکنه و از مشرب توحید مینوشه. گاهی نوشیدن از این مشرب شخص رو چنان مست میکنه که تسلط عقل بر او رو زائل میکنه، یعنی دیگه عقل تسلط بر نفس او دیگه نداره. این چنین شخصی که عقلش رو موقتا از دست داده ممکنه حرفایی بزنه که این حرفا برای افراد معمولی غیر عاقلانه باشه. بعد میفهمم بایزید بسطامی که ازش شطحیات زیادی نقل میشده، ایشون هم به همین مشکل گرفتار میشده، از اون مشرب توحید مینوشیده، اون سکر این مشرب باعث میشده که سلطان عقلش رو از دست بده و بعد حرفایی بزنه که نه با عقل سازگار نه با شرع. بعد شروع میکنه به توجیه این چنین اتفاقی، این چنین رخدادی که وقتی این اتفاق میفته چی شده که این اتفاق میفته. در ضمن یه شعری بیانش میکنه که وقتی من رسیدم اون شعر رو توضیح میدم. پس تا اینجا اینطور شد، ما کسانی که به درجه فنا میرسیدن به دو قسم تقسیم کردیم و در قسم دوم گفتیم سلطان عقل رفته، و گاهی همین رفتن سلطان عقل باعث میشه که شخص حرفای که ظاهرن مخالف عقل بزنه بلکه باطنن هم مخالف عقل. حالا باید بعد بیان کنیم چرا این اتفاق میفته، چی میشه که انسان اینطوری حرف میزنه، حرفایی که مطابق عقل نیست. اینو وقتی رسیده میشه لحظ میکنه.
اصلا با عرفانی که مثلا شاگردان ائمه داشتن جور در میاد، مثلا خب مول نداره که مثلا فرض خب مول ابوبصیر بازم خب چرا میگفت که با شرع و عقل جور در نمیاد؟
حالا اینم یه سوالیه، من شاید نتونم جواب کامل بدم، یعنی ممکنه جوابی که من میدم یه مقدار تصنعی باشه، با تصرفات خود ما باشه، با خاطر خوشبینی من باشه. شاید بتونیم اینطوری بگیم، شما میفرمایید که این عرفایی که به ظاهر با ائمه ما مرتبط نبودند، شاید بعضیشون هم اهل سنت بودند، اینا گاهی شطحیاتی داشتن، حرفایی میزدن که موافق عقل نبوده. سوال شما اینه که در بین اصحاب ائمه هم ما عارف داشتیم، چرا اونا این چنین حرفایی نزدند؟ چرا اونها گرفتار شطحیات نشدند؟ مگه اونها به فنا نرسیدند؟ مگر اونها به نظر شما سلطان عقل از دست ندادند؟ چرا مبتلا به این مسئله نشدند که این گروه دیگر شدند؟ فرق بین عرفایی که با ائمه تماس نداشتند و این عرفایی که جز اصحاب ائمه بودند چیست؟ این سوال شماست. جوابی که به نظر من میرسه، البته اگر بخواییم از عرفایی که با ائمه متصل نبودند دفاع کنیم، این جواب خوبیه. اما شاید حالا اشکال شما وارد باشه و این جواب من نارسا باشه. جواب اینه که اونها که خدمت ائمه بودن، تحت اشراف ائمه بودند، ائمه بر اونها به اونها یه نظر خاصی می کردن و این نظر باعث می شده که اونها بتونن خودشون رو محافظت کنند. این نظر برای کسانی که از ائمه جدا بودن نبوده. شما هیچ فکر کردید چه در زمان پیغمبر اون کسانی که خب مخالف پیغمبر بودن هیچ، ولی اونایی که آمده بودن پیش پیغمبر و اسلام آورده بودن هیچ کدومشون اشکالی به ذهنشون نمی رسید؟ بعد که پیغمبر رحلت کردن شروع شدن به اشکال کردن و بعدم بقیه دیدن این اشکال ها رو باید جواب بدن، علم کلام درست شد. علم کلام درست شد برای محافظت از دین و برای رفع اشکالاتی که پیش می آمد. چرا در زمان پیغمبر هیچ که اشکال به ذهنش نمی آمد؟ چرا بعد از اینکه پیغمبر رحلت کردن بلافاصله اشکال شروع شد و بعدم علم کلام رو باید کردن برای جبران این اشکالات؟ تصرف پیغمبر بود که بذار دین ثابت بشه. اگه از اول بخواد اشکال جواب بشه نمیشه. دین بذار اثبات بشه، بعد که پا گرفت اون وقت بذار اشکال کنن، از طریق اشکال به کمال برسن، اشکال جواب بشه به کمال برسن. پس این بزرگواران یه جایی که لازم بود تصرف میکردند. بعید نیست که حالا بگیم در اصحابشون هم تصرف میکردند، که اصحاب اون سکر عرفان رو داشتند ولی در این حال میتونستن خودشون رو محافظت کنن. اما اون گروهی که با ائمه نبودن به خاطر جون نظر خاص امام همراهشون نبود، وقتی سکر میامد عقلشون رو میگرفت، دیگه محافظت از دستشون در میرفت، نمیتونستن خودشون رو محافظت کنن. شاید سبب این باشه. عرض میکنم این جوابی که من میدم به خاطر خوشبینی به این عرفا، ولی ممکنه کسی بگه نه همونطور که شما دارید میگید، اشکال وارد بدونه بگه اونها تحت تسلط مثلا شیاطین واقعی می شدن، یه حرفایی می زدن. اصحاب ائمه تحت تسلط شیاطین نبودن. ممکنه کسی اینطوری بگه، ولی اگه بخوام به عرفای خوشبین باشیم، این جواب شن اصلا جواب خوبیه.
اگه بگیم عرفایی مثل علام طباطبایی
اینا هم شطحیات نداشتن. نداشتن، اینا شطحیات نداشتن.
اگر نداشتن یا شما در
علامه طباطبایی شطحیه نداشتن، خب به اون درجه فوق‌العاده نرسیده بود. بله، خودشون هم ادعا نداشتن. بله، خود علامه طباطبایی اینا هیچ وقت ادعایی نداشتن که ما به اون درجه فوق‌العاده رسیدیم، ولی بایزید بسطامی اینا ادعا داشتن. اصلا کسانی که با عرفا مخالفن درجه فنای قائل نیستن که بگن این درجه فنا معنی نفوذ شیطان میشه. اونا میگن از اول شیطان اینو تربیت کرد به این درجه رسوند، حالا کاملا در اختیارش میتونه داشت تصرف کنه. من مخالفین عرفا رو دارم عرض میکنم. مخالفین عرفا میگن از اول این ریاضتایی که این آدم عارف میکشید از اول درست نبوده، ریاضتای شیطانی بوده، شیطان اینو تربیتش کرده، آخر سرم که رسوندش به اون اوج داره درش تصرف. این فنایی که شما دارید میگید، مخالفین عرفان میگن فناییست که زمینش شیطان فراهم کرده. عرض میکنم ما اگه خوشبین باشیم با عرفا این حرفو نمیزنیم. میگیم مثلا شیطان از اول در اینا تصرفی نداشته، محروم از تصرف بوده و اینا به درجه فنا رسیدن، ولی چون اون محافظت خاص رو نمیتونستن داشته باشن گاهی عقل از دست میدن. اینطوری توجیه میکنیم.
کلام ائمه هست. من اونا رو چه کردم؟ من اونا رو نمی‌گفتم. اونا واقعا یه واقعه. اول و آخر و در ظاهر هر باطن. دیگه چی می‌خواد بگه؟
بله خب ببینید
شفیات نبوده که
ائمه ما میگفتن نه اصحابشون ائمه هم چی؟ نبود نه از اصحاب نبود نه خیلی حلاج از اصحاب نبود نه از اصحاب نقل نمیشه که همچین چیزی گفته باشه بله نمیزدن نه
خب ما هم اینه که اگر
حتیه با آنهای ضعیفه
بله امام اگر میگه ان الاول ان الاخر اینا که میگه چون مظهر اتم خداست اون یه حرف دیگری است
اصلا دیگه یعنی اینجور حرف زدن کلام اهل من هست
نه بابا مولوی مثلا میگه دبل بقوی من توی دبل بقوی اصلا ایچه من
اگر جوابی که من عرض کردم مقبول باشه که جواب بدی به نظر نمیرسه اگر هم مقبول نباشه خب باید عرفه خودمون رد کنیم آخه ائمه حسابشون جداست به ائمه خداوند اراده خودش تفویض کرده که اینا اراده خدا رو اجرا کنن برمیگردن یعنی میگن که ما حرفمون نادرست بود یا میگن تو قابلیت نداشتی بشنوی
اون نظری که امام به اصحابشون کردن به این نقش دارن وقتی وارد شتایت میشه معلوم میشه نقش داره
اگر به اون درجه رسیده باشه و شتایت نداشته باشه ولی کامل تره ولی اگر به اون درجه نرسیده شتایت نداره مثل من و شما که الان به اون درجه نرسیم شتایت هم نکنیم نمیشون که بالا تره اگر داشته باشن و شتایت نداشته باشن اونا هم در زمان غیبت امام مورد توجه هستن این مثلا فرض کنید مرحوم علامه طباطبایی فرزن اینطور بوده که خودش از ائمه جدا نمی‌کرده پیش حضرت معصوم حتی می‌رفته تا چه برسه به ائمه چون خودش جدا نکرده مورد توجه بوده چون مورد توجه بوده شکایت نداشت
اینا یعنی مورد توجه نبودن
مورد اون توجه خاص نبودن
خب چرا اگه عارف هم مورد توجه باشن
نه شاگرد این ارتباطی اونچنانی نداشتن از بایزید بسطامی نقل نمیشه که مثلا زیارت امام رضا میرفته با اینکه نزدیک امام رضا بوده
تازه نقلانه که با هندوها سباز هم
داشته بله؟
با هندوها هم بعضی موقع با همه هند و شاگرد هندوی داشته
نه استاد هندوی داشته نه شاگرد استاد داشته استادش هم هندی بوده حالا اینا کار نداریم منظور این که این توجیه ما داریم میکنیم خیلی هم لزومی نداریم از کسی دفاع کنیم ما داریم کبرای کلی رو میگیم به سغرایت کاری نداریم حالا افراد چی بودن هرچی بودن کبرا اینطوریه که گاهی از اوقات کسانی که به مرحله فنا میرسن اونها محافظت خودشون از دست میدن و یه چیزایی میگن حالا با یزید اینطور بوده اون یکی اینطور بوده ما به سغرایت کاری نداریم چه بسا کسانی بگن ما اصل عرفان رو قبول داریم و واقعا هم امر مقبولیه عرفان یعنی چی؟ یعنی توجه کامل به خدا خب این حرف خوبیه این سغرایتی که ذکر کردن قبول نداریم مثلا فلان و فلان این به این حد رسیدن ما اینو قبول نداریم ادعا کردن یا خیال کردن اون جریان تیمورلنگ و من بارها عرض کردن خب یکی از سغرایتی که دیگه همه گمان می کردن سغرای عرفانه تیمورلنگ با اون که بی سواد بود فهمید که سغرای عرفانیست از پیشش تعریف میکردن که در یه قاری عارفی زندگی میکنه فلان است و فلان، ازش تمجیدهای فوق‌العاده میکردن. تیمور خیلی مشتاق شد که اینه ببینه. یه زمانی که از جنگی داشت برمیگشت، عبورش به اون قار افتاد، بهش گفتن این عارف تو این قاره. خب خوشحال که بریم دیدنش، رفت دیدن اون عارف. بعد کاری انجام داد که باعث تعجب حاضرین شد، عارف رو بغل کرد، بعد به سینه خودش چسبوند، به سینهش فشار داد و بعدم با کلمات خیلی خوب باش برخورد کرد و بعدم ازش جدا شد. همه تعجب کردن تیمور بغل کردن کسی، اصلا این آدم انقدر تکبر داره که سمتی کسی اصلا نمیره، چطور اینو بغلش کرد، به سینه چسبوند و همسال اینها. وقتی میان بیرون تیمور بهشون میگه که خبری نیست، شما فکر کردید این عارفه، این عارف نیست، هیچی بارش نیست. ازش پرسن چرا؟ گوه من اینو بغل کردم، قلبشو به قلبم چسبوندم، دیدم قلبش ضربان داره، فهمیدم ابهت من او رو گرفته. کسی که عارف باشه و فقط خدا رو بشناسه اصلا به هیچ کی محل نمیذاره. این انقدر از من ترسیده بود که قلبش داشت ضربان شدید قلبش ضربان شدید پیدا کرده بود. این معلومه طرف خدا نیست، اگه طرف خدا بود اصلا حالیش نمیشد که من بغلش کردم. خب معکی بوده، یعنی کسی که واقعا طرف خدا باشه و خیال ادعای عرفان نداشته باشه، اون این چنینه که اصلا نمیبینه تیمور رو، تا چه برسه به این که تحت تاثیر او قرار بگیره. سنی که نه، مسیحی هم بهره داره. خداوند هیچ وقت کسی رو محروم نمی کنه. بعد اون مگر اون کسی که می آمده مسیحی بوده، خبر از غیب می داده، چه می کرده چه می کرده، نبردنش پیش امام. امام بهش فرمودن که از کجا به اینجا رسیدی، گفت هر چی که نفسم می خواست مخالفت کردم، لذا به این در مقام رسیدم. حضرت فرمودن اسلام رو بر نفست عرضه کن ببین که می خواد یا نمی خواد. اسلام عرضیش رو گفت نمی خواد. حضرت فرمودن طبق قاعدهی که داری اسلام رو قبول کن، چون تو همیشه مخالفت با نفست میکردی، حالا مخالفت با نفست کن. اون دوست نداره اسلام پیدا کنی، تو اسلام بیار. گفت راست میگید، اسلام آورد. بعد امام فرمودن دیگه همه چی رفت، حالا اونایی که میدیدی میبینی؟ گفت ندیدی که نمیبینم، از غیبم نمیتونم خبر بدم. خب مسیحی بود، حالا کار به اون ندارم که ازش چیزایی گرفته شد. ازت فرمودن خدا ازت در دنیا گرفت، در آخرت بهت بده. حالا منظورم اینه، این مسیحی بود به این درجه رسید که از غیب داشت خبر میداد، پس میرسه که اشخاص به این حالت میرسن. عارف هم میشن، عارف هم میشن،
عارف هم میشن.
اصلا کسی، اصلا انسان اینطوره که اگر توجهش رو معطوف به یه جا کنه، کم کم توجه تام پیدا میکنه. مثلا ما فرض کنید به یه چیزی علاقه نشون بدیم، هر آنم درباره اون چیز فکر کنیم، خواب میخواد خوابو ببره دربارش فکر میکنیم، تا بیدار میشیم دربارش فکر میکنیم، در طول بین خواب و بیداریمون هم همش داریم فکر میکنیم. خب قهران ما فانی در اون چیز میشیم، چه فرق میکنه اون چیز خدا باشه یا یکی از امور دنیوی باشه. حالا فرض کنید حالا سنی بوده که همش یاد خدا بوده، خب فانی میشه در خدا، فانی میشه یعنی توجه تام پیدا میکنه. اینا هم اهل بیت قبول دارن، همه این عرفا، همه عرفا بدون استثناء میگن راه ما یکی از دوتا راهه، یا راه عباسلت است که به امام رضا ختم میشه، یا راه کمیل است که به حضرت امیر ختم میشه. تمام عرفای سنی این دوتا راه قبول دارن، حتی صوفیه هم که پیرو عرفا هستن یا خودشون به عرفا میچسبونن، اونا میگن ما این دو راهو داریم، یا عباسلت است امام رضا یا کمیل است حضرت امیر. هیچ کدام مخالف ولایت امیرالمومنین نیستند. بله اونطور که شیعه هست اونا نیستند.
مسیحی هم به توحید صحیح میرسه یا سنیه به توحید صحیح میرسه؟
طرق صحیح من نمیدونم، اما طرق صحیح مسلم نه سنیه میرسه نه اون مسیحیه نه اون هندوه، هیچ کدام از این طرق صحیح نمیرسند. طریق صحیح رو فقط اون کسی میرسه که راهی رو که خدا تعیین کرده بره. راهی که خدا تعیین کرده توش ولایت هست، باید از اون راه رفت. کسی از این راه نمیره، راه انحرافی میره، میرسه میرسه اونجوری که عرض کردم ها، اونجوری که عرض کردم، نه میرسه ای که باعث دستگیریش بشه و بتونه مثلا امتی رو شفاعت کنه، نجات بده، نه به اون حد نیست. ولی تو دنیا خداوند محرومش نمیکنه. این زحمت کشیده، ریاضت کشیده، خداوند مزدش رو تو دنیا بهش میده. تو آخرت چی کارش میکنه ما نمیدونیم. حالا بحث ما در اینا نبوده، ما بحث اصلا در سغلیت نداشتیم، دیال شما کشوندید بحث رو به اونجا. ما در این کبرا تبیین میکنیم. کسی فانی باشد به دو قسم تقسیم میشه. حالا کیا فانی بودن کار نداریم، کسانی فانی باشن دو قسمند، یا این فنایشون رو میبینن یا اینقدر فانی هن که این فنایشون هم نمیبینن. این بحث ما بود. حالا خود ایشون، خود خزرالی مثال به بایزید زده، ما رو توی مشکل انداخته. صفحه 615 هستیم، صفحه 14. و بل جمله ازا وصلو، یعنی عرفا، الا تل کل حاله، که حالت فنائه، فمن هم اینا دو قسم میشن. من هم من کان لهم فیها عرفانون، کسانی هستن که فیها یعنی در حالت فنا عرفان رو دارند، یعنی توجهشون به معرفت هست، توجهشون به فنایشون هست، اگرچه خودشون رو نمیبینن ولی این حالت عرفان رو میبینن. البته ممکنه شما بگید حالت عرفان یه امر عرضیه، چطور ممکن از عرض باشد جوهر نباشد؟ خودشون نمیبینن اون جوهر رو که محل این عرفانه نمیبینه، ولی عرفانش رو که حالت است و عرضه میبینه. مگه عرض بدون معروض میشه؟ جواب اینه که بله، عرض بدون معروض توی خارج نمیشه، تو تصور میشه. شما میتونید عرض رو تصور کنید، معروض رو تصور نکنید. این الان معروض رو که خودشه تصور نمیکنه، ولی عارضی که اون حالت داره تصور میکنه. بحث تصور و نبحث وقوع در خارج. وقوع در خارج این حالت معروض میخواد، صاحب حال میخواد، اما در بحث ذهن اینطور نیست. ما میتونیم عرض رو بدون معروضش تصور کنیم. این آدم به درجه رسیده که معروض رو فراموش شده ولی عارض تو ذهنش هست. و من هم من لیس له ذلک، بعضی از این افراد عارف کسیست که لیس له ذلک، یعنی عرفان برش نیست، عرفان برش نیستن که عارف نشده، یعنی توجه به این عرفانش نداره، یعنی اینقدر فنایش قوی شده که نه تنها خودشون و اغیار رو نمیبینه، حتی حالت عرفانی خودش هم نمیبینه. بل انتفت عنه الکسره، بلکه کسرت از اون منتفی شده، یعنی کنار خدا نه تنها اغیار رو نمیذاره، نه تنها خودشون نمیذاره، اون حالتی رو هم که خداوند بهش داده اونم کنار خدا نمیذاره، لذا کسرت درست نمیکنه، فقط واحد رو میبینه، چیزی دیگری غیر از این واحد ملاحظه نمیکنه. و استغرق بالفردانیه، غرق در فردانیت شده و فقط همون خداوندی رو که فرده داره ملاحظه میکنه. فلا متسع فیه لذکر غیر الله، جایگاهی در چنین شخصی برای یاد غیر خدا نیست، ولا لذکر نفسهی، و جایگاهی هم برای یاد خودش هم نیست، خودش هم یادش نمیمونه، حالتش هم یادش نمیمونه. فلم یکن عند این چنین شخصی الا الله، فسکر من مشرب توحید ما دفع عنه سلطان العقل. من سکره رو خلاف ظاهر معنا میکنم، مستانه نوشیده. البته منظورم از مستانه نه این که در این نوشیدن، نتیجه نوشیدنش این بوده که مستانه، مستانه نوشیده از مشرب توحید. چی نوشیده؟ ما، یعنی مقدار آبی که، مقدار مسکری که دفع عنه سلطان العقل. ما مفعول سکر است. از مشرب توحید چیزی نوشیده که دفع عنه سلطان العقل، سلطان عقل ازش گرفته. وقتی سلطان عقل ازش گرفته بشه دیگه اصلا توجه به چی نداره جز به خداوند. جز به خداوند یعنی جز به اون چه که مستش کرده، فقط به اون توجه داره. و من هازا ما نقل عن ابی یزید، از همین قبیل است، آنچه از همین قبیلی که زوال عقل به دنبالش هست، از این قبیل است ما نقل عن ابی یزید البسطامی و غیر ابی یزید البسطامی من الکلماتی که لا یوافق العقل ولا الشرع، کلماتی که نه موافق عقل نه موافق شرع. این به خاطر این صادر شده از بایزید و امثال بایزید که نه سلطان عقل از دست دادن. چرا سلطان عقل از دست دادن؟ چون از مشرب توحید اون مقدار نوشیدن که به درجه کامل فنا رسیدن. خب شتحیاتی بله سلطان سلطنته. ببینید طبیعت عقل انسانی، عقل انسان رو به صورت فطری خدا اونطور آفریده که سلطان تمام قوا باشه. این فطرت عقله که سلطان تمام قوا باشه. اگر قوه از قوا که رعیت این عقلن بخوان سلطان بشن، انسان از انسانیت میافته. مثلا شهوت و غضب اینا رعایای عقلن، اینا باید به دستور عقل عمل کنن. اگر خواستن سلطنت بر عقل پیدا کنن، همون شعری که گفته شده انارات العقل مکسوفن به تو هوا، یعنی نور عقل به کسوف میفته و عقل دیگه اون نور فطریش از دست میده. عقل و خداوند سلطان آفریده، سلطان بر تمام قوا. و فطر اگر انسان به طبق فطرت خودش عمل کنه، باید طوری عمل کنه، اعمالش طوری باشه که این سلطنت محفوظ بمونه. اگر این سلطنت از بین رفت، انسان به آلودگی هم میفته. منتها باید ببینیم چه چیزی این سلطنت رو از بین میبره. اگر قوای مادون که رعیت بودن سلطنت رو از بین بردن، انسان به انحراف میفته و از انسانیت خارج میشه. ولی اگر قوای مافوق این سلطنت رو از بین بردن، توجه به خدا این سلطنت رو از بین برد، این انسان نه تنها به درجه حیوانیت نمیفته، بلکه به درجه مترقی انسانیت وارد میشه. بس دیگه داره ببینید این سلطان کی از بین برد. غالبا سلطان عقل و وسیله قوای مادون از بین میره، لذا انسان میفته به درجه حیوانیت، بلکه بلهم ازل میشه. اما گاهی از اوقات اتفاق میفته این سلطان به توسط قوای مافوق از بین میره. اون وقتی که این انسان ترقی میکنه، اینقدر قابلیت پیدا میکنه که به درجه مافوق برسه، عقل رو ازش بگیرن، یه چیزی بالاتر از عقلش بدن. خب حالا این لابعثه وارد مطلبیست که عرض کردم وقتی رسیدم از خارج عرض میکنم. این شتحیاتی که بایزید و امثال بایزید میگفتند، این شتحیات چی بوده؟ تمام این شتحیات جمع کنید در یه جمله خلاصه میشند. و اون جمله اینه که او ما هستیم. توجه میکنید او یعنی خدا، او ما هستیم. دیگه بزرگتر از این که حرفی نزده، او ما هستیم. نقل میشه از عارفی که میگه تلاش کردم که به خدا برسم، بعد مدتی تلاش چشم باز کردم، خودم روی عرش دیدم، خودم رو عرش دیدم. باز شروع شدم به جزفزه، خدا یه این همه زحمت کشیدم آمدم تو عرش، تو رو نمیبینم. انتظار داشتم تو رو ببینم، تو رو نمیبینم، عرش رو دارم میبینم. ندای آمد، دنبال چی میگردی؟ خودتی. اون میگه ندای آمد، تو دنبال چی میگردی؟ خودتی. خودتو ببین، این دنبال خدا میگردی، خودت خدای. ببینید از این بالاتر، از این شتحتر حرفی نداریم ما. که آمده رو عرش نشسته، دنبال خدا میگرده، خدا بهش میگه خودتی. خب این چرا به این اشتباه افته؟ چی شده؟ یه شعر رو نقل میکنید که میخونم اون شعر رو. شما فرض کنید یه شیشه ای رو، شیشه یعنی بطری که تو شراب ریخته باشند، این شیشه اگر یه ذره کدر باشه رنگ خودشون نشون میده، اگر صاف صاف باشه، رنگ شراب نشون میده، رنگ خودشون نشون نمیده، اون وقتی که من بیننده شک میکنم این رنگ مال شرابه یا مال توه، اینطوره دیگه. وقتی من اینو نگاه میکنم میمونم تو این مسئله که این رنگ رنگ شیشه است، من شرابو خالی کنم بازم شیشه رو این رنگی میبینم یا این رنگ شرابه. این آدمی که به درجه فنا رسیده اون شیشه صاف شده، داره خمر رو نشون میده، ولی خودش داره نگاه میکنه اشتباه میفته که این اون شراب است یا این شیشه است. ملاحظه میکنید این داره توجه قشنگی ها، نمیخوام بگم درسته غلط، کارش من جمله قشنگیه که این شیشه با شراب چنان این در اون فانی شده، شیشه در شراب فانی شده از نظر رنگی، چون خودش رنگ نداره دیگه، چون خودش رنگ نداره از نظر رنگ چنان در شراب فانی شده که من بیننده نمیدونم این رنگ مال شراب یا مال این شیشه است. حالا این آدمم چنان در خدا فانی شده، چون صاف شده دیگه، بیرنگ شده دیگه، همه اغیار کنار گذاشته، حتی خودشو، حتی فنایشو. خب وقتی بیرنگ کامل شده، حالا خودش شک میکنه که خدا منم یا مثلا دیگری. یعنی اون کسی که شیشه رو میبینه گمان میکنه رنگ مال شیشه است، این کس هم که خودشو میبینه خیال میکنه خدای مال خودشه. اینقدر با خدا فانی در خدا فانی شده که الان نمیفهمه، نمیابه جدایی رو، چون جدایی رو نمیابه، همونطور که بیننده اون شیشه جدایی رنگ شیشه از رنگ شراب نمیبینه، اینو خودش جدایی خودش از خدا نمیبینه. لذا به اشتباه فکر میکنه خودش خداست. لذا میگم خودتی. روشن دیگه، من بیش از این نمیتونم توضیح بدم. این تشبیه قشنگیه، نمیخوام بگم الان حرف درست غلطه، تشبیه قشنگیه. یعنی اون اتصال، اون هماهنگی، حالا هر چی تعبیر میکنید، اون فنا چنان این دوتا رو به هم نزدیک میکنه که اشتباه انداز میشه. لذا این عارف خودش هم به اشتباه میفته، نه حالا دیگران اشتباه کنن، خودش هم به اشتباه میفته. به جای این که بگه این رنگ شرابه، میگه رنگ خودمه. دیگه فکر میکنم روشن شد مطلب. بیش از این من خیلی نمیتونم باز کنم، یعنی میترسم یه حرفای بزنم خودش جز شته باشه، به درجه عرفان نرسیده شته بگه آدم خیلی بد میشه. حالا اونا به درجه عرفان رسیدن تا شته گفتن، منی که به این درجه نرسیدم بخوام بیشتر توضیح بدم خودم گرفتار شته میشم وقتی که خیلی آلودگی زیاد میشه. ولا بأس ان یرى الانسان خمرا فی زجاجه صافیه، یک خمری رو در یک شیشه صافی ببینه، فظن ان الخمر لون الزجاج، فکر کنه که خمر لون زجاج، یعنی لون مار زجاج نیست، زجاج بیرنگ صافه، ولی لون خمر افتاده تو زجاج، این اشتباه میگه که این لون زجاجه، در حالی که لون خمر نه لون زجاج. خدای مال اوست، منتها عکسش تو این آینه خوب افتاده، این شخص خود آینه رو داره خدا حساب میکنه. و ازا ساره معلوفن، وقتی معلوف شد یعنی از اون حالت بیعقلی در اومد، الفت با عقل پیدا کرد، شد یه آدم معمولی، بهش میگن تو در وقتی که بیعقل بودی اینو گفتی، استغفره، استغفار میکنه، میگه بد حرفی زدم. حتی بعضی از اینو گفتن اگر ما این حرف رو زدیم ما رو در همون حال بکشید، یعنی اینقدر این حرف بده و این اینقدر خلاف واقعه که حتی ما رو مستقی قتل میکنه. وقتی هم به حال میان حالت عرفت بهشون دست میده استغفار میکنه.
از لحاظ عصبی مثلا مشروب
قال شاعر ها، من هرچی توضیح میکنم شما خراب کنید. قال شعرا رق الزجاج و رقت الخمر فتشاب کلا و تشاب هل امرو نازک شد زجاج به طوری که حتی زخامتی که باید داشته باشه نداشت که من اون زخامت رو ببینم، ولی رنگی نداشت بماند، حتی زخامت هم نداشت که من از طریق زخامت تشخیص بدم این غیر از اون خمریست که داخلشه. و را قتل خمرو، خمرم رقیق شد به طوری که اون هم با شیشه مثل این که یکی شد، مثل این که این دوتا با هم شدن یکی. فتشا کلا، هر دو هم شکل شدن از نظر رنگ، هر دو هم شکل شدن و تشابه امرو، امر بر من مشتبه شد. مشتبه شدن چی؟ فکه انما، این فکه انما تفسیر اشتباهه، فکه انما خمرون ولا قدهو و که انما قدهون ولا خمرو. اینطور به نظرم میرسید که خمر هست قده ندارد، یعنی اینقدر این قده نازل شد که فکر میکردم خمر خالیه. و که انما قدهون ولا خمرو، گاهی هم اینطوری فکر میکردم که قده هست و خمری نیست. این اتحاد این دوتا یا فناء یکی از دیگری باعث اشتباه شد به طوری که من تشخیص ندادم این دو چیزه، یا فکر کردم قده هست و خمر نیست این شد یکی، یا فکر کردم که خمر هست و قده نیست بازم شد یکی. در هر حال من یه چیز دارم میبینم، دوتا نمیبینم. خب وقتی یه چیز میبینی دوتا نمیبینی، خب جا داره که بگی این اونه، اصلا این اون نمیمونه، این اون نمیمونه که بگی این اونه، لذا حالا خودش رو خدا گرفته. این به خاطر اون فناییست که پیدا کرده، چنان فنا پیدا کرده که جدایی رو دیگه نمیبینه، خلق و مخلوق و خالق رو نمیبینه. این بهترین توجیهی است که برایشون میشه شرح.
اولین چون قوم نوافه
بوده که خمر هست، نوافه بوده که خدا هست. بله. و هاذه الحاله، این حالتی که انسان خودش رو جدا از خدا نمیبینه، سمیت بالاضافه الى صاحبها فنا، نسبت به خدا فنا نیست، خدا فانی نیست، این فانی است، بل فنا الفنا، چون از فناش هم فانی شده، نه فقط از اغیار و نفسش فانی شده باشه و به اونها بی توجه شده باشه، بلکه از خدا هم، بلکه از فنا هم فانی شده، یعنی دیگه فنا رو هم نمیبینه، لذا بهش میگن فنا الفنا. خودش بیان میکنه چرا بهش میگن فنا الفنا، لانه او فنا عن نفسه، این فناه، و فنا عن فناه، این فناه فناه، پس هم به درجه فنا رسیده هم به درجه فنا از فنا. فانه لیس شعر بنفسه، شعور به نفسش ندارد، پس رسیده به درجه فنا. ولا، یعنی ولا شعور له به عدم شعورهی به نفسهی، به این که شعور به نفس ندارد، به اینم شعور ندارد، پس به درجه فنا از فنا رسیده. به نفسهی متعلق به شعورهیست، همونطور که به نفسهی اول متعلق به شعر است. بله. من بحث کردم نبودی شما؟ چرا این واسه شد؟ بله، دعواشم کردیم با هم دیگه. همین قسمتی که بحث کردیم. بله. الفصل الثانی فی وجه اضافه نوره الى السماوات والارض، ما در توضیح کلام غزالی گفتیم چهار تا فصل رو منعقد میکنیم. فصل اول در بیان معانی نور بود که دیگه الان تموم شد و معلوم شد که نور به نظر غزالی سه تا مصداق و سه تا معنا داره. به نظر ما با توجه به آنچه غزالی هم گفته بود منتها تطبیق نکرده بود، به نظر ما پنج تا مصداق داره. اون معانی دیگر نور هم گفت تطبیقش نکرد. ما چهارمی رو از حضرت امیر ما تطبیق کردیم، پنجمی رو بعد پیغمبر تطبیق کردیم، برای اون تطبیق نکرد. در هر صورت پنج تا مصداق برای نور داشتیم، اینو تو فصل قبل توضیح دادیم. حالا در فصل دوم میخوام بیان کنیم چرا خداوند نورش را به سماوات و ارض اضافه داد و معنای این اضافه کردن الله و نور و سماوات و ارض چیست. بل کونه فی ذاته نور و سماوات و ارض. خدا نمیگه نور سماوات و ارض از نور منه. این اگر گفته میشد خیلی راحت فهمیده میشد، احتیاج به توضیح هم نداشت. خدا میفهمد الله و نور سماوات و ارض، حتی نمیفهمد نور الله نور سماوات و ارض، میگه الله و نور سماوات و ارض. خودش رو میگه نور سماوات و ارض. این باید توضیح داده بشه. اگر میگفت نور سماوات و ارض از من ناشی شده، خب همه چی از خدا آمده، همه موجودات مخلوق خدا، از جمله نور سماوات و ارض مخلوق خداست. این فهمی راحت فهمیده میشه، توضیح نمیخواست. اما خداوند این چنین بیان کرده که من خودم نور سماوات و ارضم. این باید توضیح داده بشه معنیش چیست. تو این فصل میخوام اینو توضیح بدم. ایشون میگه من بیان کردم قبلا این حرف غزالی ها، منتها مرحوم قاضی سعید یه جوری بعضی جهاشو تغییر داده اضافه کرده. از حرفای گذشته معلوم شد که خداوند حقیقت نور است. وقتی که خدا حقیقت نور باشه همه نورها از اوست، چون اگر چیزی نور نبود اصلا از حقیقت نور بهره ای نداره. اگر بخواد از حقیقت نور بهره داشته باشه باید بالاخره ارتباطی با این حقیقت داشته باشه، تنزل این حقیقت باشه. پس همه ی انوار در خداوند هستند، اما حقیقتشون نه خود متعینشون. نور ضعیف تعین ضعف دارد، این تعینش در خدا نیست، اصل نورش در خدا هست. این حقیقتی که نور بی‌نهایته وقتی محدود بشه به حدود مختلف، این چنین است که خود اون حقیقت دیگه نیست بلکه متعین شده. پس کل این نورها رو جمع کنید، تعین رو ازشون بردارید، بشن حقیقت نور، این میشه خداوند. در مورد وجود ما همینو میگیم، این وجودهای متعین رو، تعینش رو بردارید. در اینجا ما میگیم تعین و برداری میشه وجود منبسط، نمیگیم میشه وجود خداوند. یعنی وجود منبسط وجودیست بی تعین. البته تمام تعینات تو وجود منبسطه الان، ولی وقتی که تعین برداشته میشه که با سور اسرافیل تعینات برداشته میشه، وجود منبسط خالیه. که وجه الله با باقی میمونه. ما وجود منبسط رو میگیم بی‌تعینه. وقت این وجود منبسط حقیقتش رو نگاه بکنی میشه خدا. خداوند واحد است، با تعینات کثیر نیست. وجود منبسط متکثر است، وقتی تعییناتش رو برداریم اونم واحده. پس هم خدا واحده هم اون واحده، منتها وحدت خدا وحدت حقه حقیقی است، وحدت این وجود منبسط وحدت حقه ذلی است. اون حقیقی است، این ذلی است، هر دو هم حقه هستند. یعنی وحدت عددی نیستند، وحدت جامعه هستند، وحدتی که جامعه اثراته. اینو بهشون میگیم وحدت حقه. وحدت عددی با کسرت جمع نمیشه، باید چند تا وحدت عددی بیاریم تا کسرت درست بشه. وحدت عددی دافعه کسرته، کسرت دافعه وحدته. اما وحدت حقه جامعه کسرته، منتها در کسرات حدودش رو باقی نمیذاره. وحدت وقتی میاد حدود رو از کسرات برمیداره. پس هم خداوند وحدتش وحدت حق است که جامعه کسرات بدون این که خودش کثیر بشه، هم وجود منبسط وحدتش وحدت حق است یعنی جامعه کسرات بدون این که خودش کثیر بشه. ولی وحدت خداوند حقه حقیقی است، وحدت وجود منبسط وحدت حقه ذلی است. پس وجود منبسط وقتی تعیناتش برداشته میشه حقیقت نمیشه، خدا بازم میشه ذل و خداوند میشه حقیقت. در مورد نورم همینو بگید، به همین صورت در وجود میگیم اینطوری بگید. بگید مثلا یه وقتی که تعینات رو برمیداریم یه نور باقی میمونه که همون ما اسمش رو میزنیم وجود منبسط. این میشه نوری که واحد است به وحدت ذلیه. اما بالاتر از این نور، فاعل این نور، حالا به تعبیری دیگه منشأ این نور، هر تعبیری میکنید، اون نور واحد است به وحدت حقیقیه. پس هوال کل فی وحدتن، خدا تمام نور هاست منتها فی وحدتن. یعنی بدون این که این کثرته بخواد ظهوری داشته باشه، اون کثرت در اصلا نه ظهور اصلا نیست، کثرت نیست در خدا. من وقتی تنزل میکنه حقیقت تبدیل به رقیقه میشه، تعینات میان. پس هوال کل فی وحدتن، یک صفحه بعد این عبارت غزالی داره، بل هوال کل فی وحدتن، در صفحه 617 سطر ششم، آخر سطر ششم که میاد تو سطر هفتم، میگه بل هوال کل فی وحدتن. حالا در این عبارتی که میخواد شروع کنه میگه که انه کل انوار، این انه کل انوار توضیحش هم نیست که عرض کرده. خدا تمام انوار، منتها حدود رو بردار، ذلیت هم بردار، حقیقت رو اونجا بذار، وقت میشه کل الانوار. خدا حقیقت کل الانواره، یعنی کل الانوار آگه اون تعیناتش رو برداری که بشه یکی، بعدم ذلیتش هم برداری میشه حقیقت، وقت میشه خدا برد. خب اگه اینطور باشه میتونیم به نور سماوات هم بگیم الله نور سماوات، به همه نورها میتونیم بگیم الله فلان نور، یعنی الله حقیقت اون نور است، با همین بیانی که عرض کرد، چون جامعه همه نور هاست. جامعه به اون صورتی گفته شد، نه جامعه به معنی این که همه اونجا جمعن، همه ای در کار نیست. وقتی تعیناتو برمیداریم دیگه همه ای نیست. بیانی که غزالی میکنه به این صورت شروع میشه، سه قسم نور درست میکنه. یکی همون معنای اصلی نوره، از ظاهر و به نفسه المصر و لغیره، اونی که برای غیر ظاهره و همه چیزها رو هم برای غیر ظاهر می کند. مثلا نور خورشید برای غیر خودش یعنی برای ما ظاهره، همه اشیا رو هم برای ما ظاهر می کنه، اما خودش برای خودش ظاهر نیست، یعنی علم به ذاتش نداره، خودش برای خودش ظاهر نیست. البته خودش هم برای خودش ظاهره، منتها اون ظهور مخفی که ما نمی فهمیم. همه اشیا بر خودشون ظاهرن، همه اشیا عالمن، علم به خودشون دارن، لذا تسبیح خدا رو میکنن، علم به خالقشون هم دارن، اما پیش ما روشن نیست، ما نمیتونیم بگیم این علم به خودش داره. پس فقط خودش رو ظاهر میکنه برای مثل انسانی، اغیار را اشیا رو هم برای اون انسان ظاهر میکنه. این پایین ترین مرتبه نور. میرسیم به نوری که خودش روشنه، اشیا رو هم روشن میکنه و برای خودش هم روشنه. نفس انسان رو ملاحظه کنید، نفس انسان یه نوره، اشیا رو هم روشن میکنه، هر چیزی که در پرتو این نور قرار بگیره روشن میشه. ممکنه یه شیء دور باشه، در پرتو نفس من قرار نگیره، من بهش آگاه نمیشم، ولی به مزی که حاضر اندی شد، شیء آمد پیش من حاضر شد، در پرتوی نفس من قرار گرفت، نفس من بهش آلو میشه. پس مظهر لغیره هم هست، علاوه بر این دوتا که هم خودش ظاهره هم مظهر غیره، خودش هم بر خودش ظاهره. مثل خورشید نیست که خودش بر خودش ظاهر نیست. این نور درجه دوه، خورشید نور درجه سه بود که فقط ظاهر بود و مظهر بود. این درجه دوه که هم ظاهره هم مظهره، هم خودش برای خودش هم ظاهره. سومی نور که درجه عالی نور، اعلای نوره، اونیست که هم ظاهر است هم مظهر غیر است، هم تمام ظهور از او ناشی میشه. این میشه خداوند. ظاهره، حالا من نمیبینم چون قوا ادراکی من ضعیفه، بلون ظاهره. مظهر غیرم هست، این همه اغیار رو او ظاهر کرده با آیتهای وجود. اگر او وجود عطا نمی کرد، هیچی در جهان نبود، همه رو او ظاهر کرد و تمام زورام از اوست. این میشه خداوند. پس سه جور نور داریم، یکی این که ظهور بهی، ظهور اشیا بهیست، مثل خورشید. یکی که ظهور بهی و لهو، ظهور به اوست و برای خودش هم ظاهره. سوم ظهور بهی و لهو و منهو، ظهور به وسیله اوست، همه اشیاء به وسیله او ظاهر میشن. لهو خودش برای خودش ظاهره، تمام ظهورا منهو صادر از اوست. این میشه خداوند. سه جور نور داریم، یکی مایظهر بهی، یکی مایظهر بهی و لهو، یکی مایظهر بهی و لهو و منهو. اول این تقسیم رو میکنه، بعد با توجه به کلمه منهو که تمام نور از اوست، بیان میکنه که خداوند نور همه چیز هست، از جمله نور سماوات هست. البته همه چیز یعنی همون سماوات هست، چون هر چیزی رو حساب کنی سماوات هست، عرض است و ما فیه ما و ما بین هما، یا خارج از اینه که نداریم. همه جهان رو نگاه کنید، همین هست. پس وقتی خداوند نور سماوات هست، نور همه چی هست. چرا؟ چون من هو گفتیم، همه نور از اوست و او حقیقت نوره، بقیه دقیقه اونند. روشن مطلب. من بخونم یه عبارتو، ثم لا یخفا ذلک علیک، این که خدا نور سماوات عرضه بر تو مخفی نیست. بعد ما عرفت که انه کل الانوار، اگر خدا کل الانواره پس نور سماوات عرضم است. این فهمش برای تو سخت نیست، چون تو فهمیدی که خداوند کل الانواره با بیانی که ما در فصل قبل داشتیم. پس حالا میدونی که نور سماوات عرضم است، چیزی که کل الانواره نور سماوات عرضم است. بعد شروع میکنه به توضیح، لأن نور عبارتون اما ینکشف، یعنی خودش منکشفه، اولا و یظهر و بین اشو ثانیا، این یظهر و بین اشو یعنی همه اشو به وسیله او ظاهر میشه که کلمه بهی مهمه، یظهر و بین اشو و اعلا منها یعنی اعلای از این نور اون است که ماین کشف و بهی و لهو، هم به وسیله او کشف میشود هم خودش برای خودش منکشفه. سوم و اعلا منها ماین کشف و بهی و لهو و منها، چیزی که اشیا به وسیله او ظاهر میشن برای او ظاهر میشن و یا خودش برای خودش ظاهره، و منها این ظهورم از او ناشی میشه. و ان یعنی و دانستی که ان الحقیقی منه یعنی حقیقی من نور، یعنی نور حقیقی، نور حقیقی ما ینکشف و بهی و لهو و منه، این قسم سوم نور حقیقی است، بقیه همه دقیقند.
خدا خود ظاهره بقیه هم ظهور میده، خب این میشه مستقیمیش
همه ظهور هم از اوست، یعنی بقیه رو ظاهر میکنه، یعنی بقیه مگر ظاهر بقیه مگر یه چیزی رو ظاهر میکنن ظهورشون از این گرفتن، ظاهر کردنشون هم از این گرفتن، یعنی حقیقت ظهور از اونجاست که بقیه میتونن ظاهر بشن و ظاهر بکنند، همه چیز به او ظاهر میشود، خودش برای خودش ظاهر است یا همه چیز برای خودش ظاهر است، و این ظهورهایی هم که اشیا دارن از او صادر می شود، یعنی اگر او ظهور نمی داد اشیا ظاهر نبودند، و اگر او مظهریت به اشیا نمی داد اشیا مظهر هم نبودند. ولیس فوقه نوران که من اختباسه، فوق این حقیقی، ضمیر فوقه برم گره به نور حقیقی، فوق این حقیقی نوری نیست که از اون نور فوق اقتباس این نور حقیقی باشد. اقتباس یعنی گرفتن پاره از آتش نور و امثال ذلک. نوری ما فوق نیست که خداوند از اون نور اقتباس شده باشد. کلمه اقتباس در اینجا کلمه رساییه، چون میدونید معلول همه علت رو نداره، بلکه از علت چیزی دارد، چیزی دارد یعنی نه اینکه بخشی از علت پیش اوست، بلکه از علت چیزی دارد به این معنا که رقیقه از اون حقیقت رو دارد، نه بخشی از اون حقیقت رو دارد. اینطور نیست که تیکه از علت رو بکنیم تو معلول بیاریم. معلول اگر حرارت دارد، حرارت علت رو هیچی ندارد، حرارت علت ما رو خودش، الان آتش مشغول حرارت این آهن هم که معلول اونه حرارت داره، اینطور نیست که حرارت آتش کم شده باشه یه خودش داده شده باشه به این آهن، بلکه آهن هم همون سنخ حرارت رو دارد. پس معلول علت رو دارد، یعنی سنخ علت رو دارد ناقصن، علت معلول رو دارد کامل تر. بنابراین معلول کنهو اقتباس کرده از علت، نه همه علت رو گرفته، مشتی از علت گرفته، مشت به این صورت، نه تیکه از علت کنده باشه ها، مشت به این صورت که رقیقه از حقیقت گرفته شده. به همین جد کلمه اقتباس رو به کار میبره. اگر خداوند نوری در مافوقش باشد، نور خدا اقتباس از اون نور مافوقه. ایشون میفهمد که فوق اون نور حقیقی نوری نیست که از اون نور فوق اقتباس این خداوند و نور حقیقی اتفاق افتاده باشد. و عرفته انهو لا یتصف بهی، اینم قبلا در فصل قبل دانستی که لا یتصف بهی، زمیر بهی هم برمیگرده به حقیقی، یعنی نور حقیقی. لا یتصف به این نور حقیقی الا الابل تعالی، و دانستی ان سماوات و الارض مشهونت نورن، دانستی که سماوات و ارض پر نوره، مشهون یعنی لب به لب، یعنی پر کامل، کامل از نور پره، چون همه وجودن دیگه، همه داره وجودن، وجودم نوره، پس همه پر از وجودن، یعنی همه پر از نورند. چند تا نور تو این سماوات عرضه؟ عبارت توجه کن چطوری میخونم. چند تا نور تو این سماوات عرضه؟ طبقت نور علا طریقتن، طبقات نار علا مبین. سوال میشه چند تا نور تو سماوات عرضه؟ ایشون میگه علا طریقتن دو تا نوره، بنابر ما بینا بیش از دو تا نوره. اینجا عبارت سخت خونده میشه، توجه کنید. طبقت نور علا طریقتن، یعنی مشهورتون نورن من طبقت نور علا طریقتن، و مشهورتون نورن من طبقات نور علا ما بینا. ما چند تا طبقه درست کردیم؟ ما 5 طبقه درست کردیم در فصل قبل، برای نور 5 تا مصداق درست کردیم. پس بنابر قول گروهی آسمان زمین پرند از 2 طبقه نور، بنابر قول ما پرند از 5 طبقه نور. اون 2 طبقه نور چیه؟ نور حسی و نور عقلی، نور بشری و نور بصیرتی. نور حسی رو بصر میبینه، نور عقلی رو بصیرت میبینه. حالا چه بگید اون 2 طبقه نور، نور حسی و عقلی هن، چه بگید نور بصری و بصیرتی هن، فرق نمیکنه. وقتی بگید نور حسی و عقلی هن، به خودشون توجه دادید. اگه بگید نور بصری و بصیرتی هن، به بیننده شون توجه ارجاع دادید. آسمان و زمین پرند از نور، اما نوری که 2 طبقه است، من طبقه نور پرند. طبقه نور، 2 طبقه نور چیه؟ 1 نور منسوب به بصر که نور حسی است، نور منسوب به بصیرت که نور عقلی است. خودش دوباره تکرار میکنه، ای الحس و العقل، یعنی نور حسی و عقلی. این که مرد پر باشن از 2 طبقه نور علا طریقتنه، یعنی بنابرای یه نظره. اما علا ما بینا، بنابراین چه ما در فصل قبل گفتیم، مشهونتون نورن من طبقات نور، یعنی نه از 2 طبقه بلکه از چند طبقه، بلکه از 5 طبقه. پس این جمله دوم من طبقاتی علا ما بینا، این من طبقاتی هیش به ازای من طبقت نوره، علا ما بیناش به ازای علا طریقت نی. من عمدن این چند بار این عبارت رو توضیح دادم، چون عبارت سنگینیه. عمل بصری یعنی نور بصری. ایشون میفهمد که همین است که داری میبینی، احتیاج به اثبات نداره. اما عقلی عالم علاست، نمیبینی ولی دلیل ثابت میکنه که هست. اگر نفستو ترقی بدی، علاوه بر این که دلیل برای تو ثابت میکنه که نور عقلی در عالم بالا هست، خودت مشاهده اون نور عقلی را مشاهده میکنی. پس هم نور حسی داریم، هم نور عقلی داریم، هم نور بصری داریم، هم نور بصیرتی داریم. بصریش رو خودت داری با بصرت میبینی، بصیرتیش هم اگر بصیرتت به فعالیت افتاده داری میبینی، اگر بصیرتت به فعالیت نیفتاده لااقل با استدلال قبولش میکنی. عمل بصری فما نشاهد و فما، این عمل بصری مبتداست، فما نشاهد خبره، یا بگید فما نشاهد جواب اماست. اما بصری همونیست که مشاهده میکنی، در مشاهده میکنیم در سماوات هست. من الکواکب که نور سماواته، اهم از کوکبی که خورشیده یا کوکبی که ستاره دیگره، اینا نور سماواته. و فل ارض من الاشعه المنبسطه. اون اول میگه فل سماواته و ارض من الکواکب. خود کواکب در آسمانند، شما در ارض نورشون رو میبینید، هم نورشون رو در سماوات میبینید هم در ارض. اما در ارض تنها، در عرض تنها که تو سماوات نباشه، نوریست که منبسط رو زمینه. این آتیشه که روشن کردن، لامپی که روشن کردن، اینا نور زمینه، نور خورشید که نیست، نور کواکب هم نیست. پس بعضی نور سماوات عرضند که خودشون در سماوات هم، ولی عرض هم روشن کردند، مثل کواکب، بعضی ها فقط در ارض مثل انوار و منبسط، یعنی پنج شده رو زمین و فل ارزه، یعنی ما نشاهد و فل سماوات من الکواکب. من الکواکب بیان ماست، ما هم یعنی فما یعنی فنوری که نشاهد و فل سماوات بر ارض که عبارت از کواکبه، و فل ارز یعنی و ما نشاهد و فل ارز یعنی نوری که در ارض مشاهده میکنیم که عبارت است از اشعه منبسط رو زمین. ولو لم یکن ذلک لم یکن للانوان ظهورون بل وجودون. لو لم یکن ذلک اگر این نور نبود، اگر این نور نبود الوان ظهوری بلکه وجود نداشتن. این ترقی بل رو من بعدا توضیح میدم، این جمله توضیحش بمونه برای بعد. و اما الانوار و نقلیه همین الان توضیح بدم دیگه را بر نکردم. در باره الوان اختلافه، این رو ابن سینا در مقاله سوم ظاهرن، مقاله سوم علم و نفس که بحث در ابصاره، در اونجا کاملا توضیح میده که در باره الوان دو قوله. یک قول میگه الوان در خارج موجودند، ولی چون در تاریکی هستن دیده نمیشن، وقتی نور بر اونها میتابد اون الوان موجوده ظهور پیدا میکنند و ما اون الوانی که بودند و نمیدیدیم حالا داریم میبینیم. گروهی معتقدند که چنین نیست، اصلا در خارج لونی نیست، وقتی نور میتابه بر اثر تابش و نور و فعل و انفعالی که اون شیئی که نور برش تابیده بر اثر این تابش و فعل و انفعال تازه لون درست میشه، لون وجود میگیره. نه در تاریکی لون موجود بود نور اظهارش کرد، بلکه در تاریکی اصلا لون موجود نبود، نور آمد این لون رو وجود داد. این دوتا قول در باب لون هست که در واقع این دوتا قولی که در لون هست سرایت میکنه و نتیجهشی میشه که در نور هم دوتا قول باشه. یک قول میگه لون در خارج موجود است، یک قول میگه با تابش نور موجود میشود. خب درباره نور هم دو قول میشه، یک قول میگه نور مظهر است، مظهر لون است، یک قول میگه لون نور موجد است، یعنی موجد لون، موجد لون است، لون است. دو تا قول در لونه، این دو تا سرایت میکنه در نور هم دو تا قول میشه، در لون آیا موجود است یا موجود نیست، این دو قوله، در تاریکی موجود است یا موجود نیست. و همین دو تا قول باعث میشه که در نور هم دو تا قول بیاد، آیا نور مظهر لونه یا موجد لون، این دو قوله. حالا مرحوم قاضی سعید داره اشاره به هم میکنه، البته این کلام ما چون داریم در کلام قاضی سعید میخونیم میگیم قاضی سعید، ولی کلام مال غزالیه. میگیم ولو لم یکن ذلک، اگر این نور نبود لم یکن للانوال ظهورون، الوان ظهور نداشتند، بلکه بنابر قولی دیگر وجود نداشتند، با آمدن نور تازه لون وجود میگیره. تا اینجا انوار حسیه رو گفت و بیانم کرد که الوان حسیه رو اولا میبینید، ثانیا وجود لون و یا رؤیت لون شهادت میدهد به وجود نور. پس هم نور رو میبینید هم شاهد نور رو که لونه در اختیار دارید، از دو جهت میتونید به نور حسی معتقد بشید. اما انوار عقلیه فالعالم الاعلا مشهون بها، عالم اعلا که عالم عقله پر است بها. حالا کلمه اعلا گفته بعید به نظر میرسه، ولی شاید شاید منظورش از عالم اعلا این باشه که ما یه عالم دانی داریم که دنیاست، یه عالم عالی داریم که مثاله، یه عالم اعلا داریم که عقله. این که عرض کردن بعیده، چون غزالی قبل از شیخ اشراقه، زمان مشاعه، مشاعه هم عالم مثال قبول نداره، غزالی هم ظاهرش اینه که قبول نداره، اصلا عالم مثال خیلی مطرح نبوده پیش غزالی، بعد که شیخ ارشاد آمده عالم مثال مطرح کرده، بعدم صدر آمده تثبیت کرده دیگه، از اون بعد عالم مثال تقریبا جا افتاده بین علما. پس زمان غزالی اصلا عالم مثال نبوده. بنابراین اعلا چه میگه؟ در مقابل ادناست. به دنیا نمیگه دانی، میگه ادنا. خب به اون بالاترش هم نمیگه عالی، میگه اعلا. دو تا عالم قائله، یکی ادنه یکی اعلا. اما الان به نظر صدر را نگاه کنی، یکی سافله، یکی عالیه، یکی اعلاست. این توجیه که ما الان کردیم که اعلا به مناسبت این که در درجه بالاتر از عالی قرار گرفته، این مال کلام غزالی نیست، این مال کلام صدر است. احتمال داره یه وقت غزالی هم همین اراده کرده باشه، حالا ما نمیدونیم چی جوری، ولی چون ایشون در زمان مشا زندگی، یعنی در زمانی که حکومت فلسفه، حکومت فلسفه مشا بوده زندگی میکرده، چون در اون زمان بوده بعیده که به عالم برزخ و عالم مثل توجهی داشته باشه. بنابراین اعلا در مقابل ادناست، نه اعلا در مقابل دانی و عالی. فقط عرفت ان العالم، این فقط عرفت نتیجه گیری از بحث قبل، عرفت که عالم به عصرهی، به عصرهی یعنی دانیش و عالیش و علاش، همشون پرند از انوار ظاهره که مال عالم ادناست و باطنه که مال عالم علاست، همشون پرند، همه ی عالم پره، منتها بخشیش نور ظاهری و بصری دارد، بعضیش نور باطنی و بصیرتی دارد. و زهرلک مطلبیست که فکر میکنم باید بذاریمش برای جلسه بعد. البته زهرلک عطه بر عرفته است، از فقط عرفته نتیجه مباحث قبل داری میگه، زهرلک هم ادامه نتیجه است که انشالله اینو در جلسه آینده بسر میکنیم و توضیح میگیم.